بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. خب ان شاء الله به یاری خدای متعال فقط یه مطلب کوتاه رو در ادامه یه بحث دیروز خدمت شما عرض کنم و دیگه انشالله میخوام بریم سراغ بحث اعمال حج تمتع انشالله امروز. خب دیروز عرض کردم با توجه به اون دعایه شریفه که یکی در سوره مبارکه بقره بود آیه 125 و یکی هم در سوره مبارکه حج بود آیه 26. در این دو آیه خدای سبحان در آیه سوره مبارکه حج به حضرت ابراهیم تنها دستور میدن و تحر بیتی یعنی طائفین، اما در آیه سوره مبارکه بقره به جناب ابراهیم و اسماعیل هر دو دستور میدن تحرا بیتی لطائفین و العاکفین و رکع سجود. خب عرض کردم که این طهارتی که در اینجا خدای هست ابراهیم از خدای متعال از حضرت ابراهیم و یا ابراهیم و اسماعیل خواسته است تنها یک طهارت ظاهری نیست، بلکه اینجا یک طهارت باطن است و طهارت روح است. و بعد از کردیم که این مکان مقدس مظهر اسم شریف طاهر حق تبارک و تعالی است و کسی که وارد مسجد حرام میشد و جز حالا یکی از این چهار دسته یا میتونه جز هر چهار دسته باشد در باطن، اینجا تحت اسم شریف طاهر حق قرار میگیره و خداوند او رو تطهیر میکند. بعد حالا یک آیه از قرآن اینجا عرض بکنم، ببینید که این آیه در رابطه با صلوات حق فماد هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی رسول بار که احزاب است به فرمان خدای متعال یصلی علیکم یعنی بر شما صلوات میفرستد. بعد در اینجا ثمره صلوات خود رو بیان کرده لیخرجکم من الظلمات الی النور، به فرمان خدای متعال شما رو از ظلمت ها خارج میکند و به نور میرساند. خب پس ببینید خدای متعال هم تطهیر رو به خودش نسبت داده و هم خروج از ظلمت ها به نور رو به خودش نسبت داده است، پس او این کار رو میکنه. بنابراین بر همین اساس عرض کردم که انسان وقتی که در این مکان مقدس میاد و تحت تجلی این اسم قرار میگیرد خدا او رو تطهیر میکند. و بعد این مسئله رو مطرح کردیم که اگر کسی آمد اینجا و طاهر نشد و برگشت معلوم میشد به در واقع این کعبه معظمه در حقیقت طواف نکرده. بسیار خوب. حالا اما فقط یه مسئله که سوال هم شده راجع به طهارت، این نکته رو عنایت بکنید. ببینید آقا میفرمان طهارت مراتبی دارد. اولین مرتبه طهارت طهارت ظاهری است، یعنی تطهیر قوای ظاهر. این رو خدای متعال از عبد خواسته که تو اگر این کار رو بکنی، یعنی تطهیر قوای ظاهر رو انجام بدی، اونها خدای متعال اون طهارت باطن رو روزی می کند. پس این تطهیر قوای ظاهر رو میداد شخص انجام بده تا مشمول اون طهارت واقع بشه. حالا ببینید این قوای ظاهری که عرض کردم، همه چشم و گوش و دست و زبان و اینها، ببینید اولا گفتیم همه اینها منزل من عند الله، از نزد خدا نازل شدن، بعد طاهر و پاک بودن، بعد انسان اینها رو آلودشون میکنه، یه نگاه حرام چشم آلوده میکنه، یه سخن ناسواب شنیدن گوش آلوده میکنه، یه حرف ناسواب رو گفتن زبان رو آلوده میکنه، یه کار خلاف با دست انجام دادن، ببین اینا آلوده میشه. بعد حالا وقتی که شخص باب توبه رو خدا باز گذاشته، وقتی که انسان توبه کرد و این یا عزم بر ترک گناه میکند، این قوای ظاهری رو طاهر میکند. کسی که این قدم رو برمیداره در واقع دارد عزم خودش رو بر رسیدن به طهارت به خدای متعال نشون میده. وقتی عزم خود رو نشون داد، خدا خدای متعال هم اون طهارت باطلی رو روزش میکند. پس بنابراین اولین قدم رو با خود ما برداری، یعنی انسان اینجا عزم کند که میخواد انشاءالله طاهر بشه. و نکته آخرم در این باب دقت کنید، انشاءالله سعی کنید وقتی طواف میکنید، دیگه آقا عرض کردم طوافتون دیگه طواف واجب مستحب گفتیم فرق ندارد، طواف طواف است، در طوافتون این نکته رو دقت کنید، خود این کعبه معظمه رو ببینید، تحت تجلی اسم شریف طاهر ببینید، اون واقع گاهی قد خود همین ببینید به شما زبان میده که مثلا شخص در حال طواف خدایا اینجا بر حال تجلی اسم طاهر توست و الهی العبد عبدک، منم بنده ای تو هستم، بعد از خدا بخواد که انشاءالله خدا بعد اون طهارت رو روزی بکنه انشاءالله. رجب اون هفت دور هم که دیروز عرض کردم خدمت شما که این در واقع عدد هفتی که وجود دارد، اینا هفت ملکوته، یعنی هفت مقامه که انسان با انجام هر کدام واره ملکوتی میشد که این ملکوت با اون ملکوت فرق میکند. نمونهشو از نماز خدمت شما مثال زدم، از که ما در نماز هفت ملکوت داریم، هفت مقام داریم که به تعبیر نماز و المعارج است، یعنی انسان در نمازش درجه درجه بالا میرد. اولین مقام گفتیم این مقام قیامه، انسان در قیام است، از این مقام بالاتر میره و به مقام رکوع میرسد که رکوع رو هم ببینید، فقط در یک کلام اگر گفتم بخاطرتون بسپارید، مقام رکوع مقام خضوع همراه با تسلیم قلب است، یعنی اگر عبد به تسلیم قلب رسید، یعنی برش دیگه تسلیمه، در برابر دستورات الهی چون چرا ندارد، و این خضوع همراه با تسلیم قلب میشود مقام رکوع. بعد گفتیم مقام بعدی بعد از رکوع است که مقام اون حالا سمع الله. اینجا ببینید فقط یه نکته داره که سوال شده، در این مقام شخص در واقع به یک مقام نیابتن عن الله میرسه، چون شما وقتی میگه سمع الله لمن حمده، این سمعه به معنی شنیدن که نیست، گفتیم سمعه به معنی اجابت است، شخص میگه اجابت کرد خدا کسی را که او را ثنا گفت، لمن حمده، این لمن حمده این کسی، این شما دارید خبر میدید، میگید خدا اجابت کرد، چرا اجابت کرد؟ کسی که ثنا او رو گفت، خود شما داشتید ثنا میگفتید، یعنی دارید خبر میدید خدا شما رو اجابت کرده، خب شما چجوری این خبر رو میدید؟ سمع الله لمن حمده، یعنی اینجا خدای متعال به شما اجازه داد از طرف او این خبر رو اعلام کنید. و بعد عرض کردم امیرالمؤمنین اینجا فرمودن بعد از سمع الله تو وقت بگید ربنا لك الحمد. ربنا لك الحمد دستور عند المؤمنین است. شما هم بگید. البته در این بیان امیرالمؤمنین طبق نبات باب ندارد ربنا ولك الحمد، ولی ربنا لك الحمد. شما یه خبر دادید، گفتید خدایا تو اجابت کردی کسی که ثناء تو رو گفت، حالا بلا فاصله یه ثنا میگید ربنا لك الحمد، یعنی گویا از این اجابت لذت بردید، اجابت بعدی رو هم میخواد داشته باشید، میگید ربنا لك الحمد. خدایا ثنا از آن تو. بسیار خوب، حالا اصلا اینا دیگه در بحث اسرار نمازی که دیگه الان فرصت ورودش رو نداریم. بعد گفتیم مقام بعدی که مقام چهارم میشه مقام سجده اول است. فرق سجده با رکوع رو هم ببینید. رکوع رو تا شما معنا کردیم، گفتیم خضوع با تسلیم قلب، اما در سجده خضوع همراه با فنا است. خضوع چون شما از تسلیم قلب گذشتید، اینجا دیگه به فناه. و بعد میاد در مقام اون جلسه بعد از سجده اول که شخص می نشینه و در واقع حالا از کنم اینا دیگه من فرصت نیست واقع شنید، در واقع میگن یک سعق بعد از محو است، یعنی شخص محو شد، فانی شد، خودش رو فنا دید. اما تو گفتیم اینجا فنا معنی نابودی نیست، حالا بعد از این یک سعق است، یک بهوش آمدنه، دوباره برگشتید. حالا دو مرتبه که انا بخواید به یه مرتبه بالاتر از این هم صعود پیدا بکنید که همیشه سجده دوم که دیگه مقام خضوع و تذلل خاص است. اینجا تذلل هم میاد و بعد خدمت شما که اشارت بعد هم مقام گفتیم تو شهود است که تسلیم، که این هم دیگه رجوع به توحید است. در مقام تشهد شخص رجوع به توحید میکنه و در سلام هم ببینید باز دوباره خدا یک نیابت دیگه به شما که اندمیده. ببینید آقا ما گاهی به طرف میگیم سلام، ولی سلام دیگه سلام شماست. البته سلام کلا میده یه دعاست. وقتی شما میگید سلام علیکم، یعنی این امان بر شما باد. بسیار خوب، حالا اما وقتی میگید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، این الف لام میاد. شما هیچ وقت به ائمه علیهم السلام نمیگید سلام علیکم، به اونا همیشه میگید السلام علیکم. این الف لام یعنی اون سلام خاص، این اشاره هست به کدوم سلام؟ یعنی سلام الله. حالا شما به رسول اکرم عرض میکنید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یعنی چی؟ یعنی شما دارید سلام خدا رو به رسول اکرم میرسانید. به شما تو ببینید زیارت عاشورا، به این معنا رو خوب درک بکنید، شما در زیارت عاشورا عرض میکنید یا از قدمی السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائك علیک منی سلام الله. ببینید علیک آقا ابی عبدالله بر شما باد، منی از ناحیه من سلام الله، یعنی زائر دارد سلام خدا رو به ابی عبدالله میزند، گویا خدای متعال سلام رو به شما داده به ادب برسانید. حال اینجا در نماز هم همینه، شما در پایان نماز خدا اجازه داده سلام رو به دست شما داد به پیامبر برسان. این مثال خیلی ساده، شما گاهی یه نفر میاد شما یا پیش فلانی میری سلام رو برسان. حالا سلام دوم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، بعد خدا اجازه داد بسیار خوب، حالا این سلام من رو به خودت هم و به همه عباد صالح برسون، بگو علینا سلام خدا بر خودم و بر عباد صالح، بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، السلام علیکم اینجا ضمیر کم انشاءالله در شما، شما بر کی سلام میکنید؟ اگر انسان در وقت سلام مرجع این ضمیر کم رو در نظر نگیرد، این سلام سلام لغوه. به کی سلام کردی؟ پا گفت سلام علیکم رحمت الله برکاتو، هیچ کس هم شما در نظر نگرفتید، هم لغو است. بخی سلام یه مرجع میخواد. شما اگه الان تو دارید تو خیابون راه میگید سلام علیکم، مثلا به کی سلام کردی؟ مرجعش کی بود؟ حالا این علیکم، اون وقت انشاءالله سعی کنید تمام انبیا رو از آدم تا خاتم و حضرات ائمه، در واقع شاهده نفس مقدس رو، حضرات ملائکه رو، و بعد اگر در جماعت امام جماعت مأمومین رو و مأموم امام رو، و بعد همه اینا رو در آن در نظر داشت باشید، بعد بگید السلام سلام الله علیکم ای جمیع انبیا، ای حضرات ملائکه. و بعد شما در هر روزی، حالا غیر از نافله هاتون، حداقل 5 مرتبه سلام خدا رو به رسول اکرم، به خودتون، به بعد سلام رو به همه انبیا سلام میرسونی و همه ائمه. این چه مقامی است؟ پس خیلی عظمیه. حالا بگذارم اینو اصلا در باب اسرار نمازه. حالا در پس ببینید در نماز شد 7 مقام، 7 ملکوت. انشاءالله از این بعد نماز که میخونید حضور در نماز، آقا این نیست که انسان به خودش فشار بیارد بخواد، نه، توجه به این اسرار حضور آور است. شما ایستادید خودتون رو در حال قیام لله میبینید که میخواد قائم به امر الله باشید. خیلی خوب اینو تثبیتش کردید، رسیدید. حالا میدید به مقام رکوب، مقام بعد قیام سجده به الاخر. حالا در طواف هم آقا 7 ملکوت داریم که در این 7 ملکوت آنه خدای سبحان، ببینید شما اینا ببینید با هم فرق میکنند. اینجور نیست که اینا واقعا 7 طواف یکی باشد، نه، اینا هر دوری یک مقام است، یک ملکوت است. و در واقع میفهمان انسان در 7 مرتبه طواف میخواد 7 مرتبه، یعنی اون در واقع افلاک سبعه، اون ملکوت های 7 گانه رو برای خودش فراهم بکند، ایجاد بکند. و این آیه قرآن هم داریم، اوحالله فی کل سماع امرها، خدا در هر ملکوتی هم امر مخصوص به خودش رو دارد. خلاصه اینجا شما در شوط اولتون به یک آثار و ملکوتی میرسید، مثل نماز، مثل قیام. در طواف دومتون ببینید به یک در واقع خضوع خاص میرسید. ببینید من میخوام عرض کنم، چون حالا یه مقدار برای اینکه دیالا ابتدا آدم شروع بکنه، رسول اکرم فرمودن الطواف و صلاتون، طواف صلات است، نماز است. پس شما در 7 دور طوافتون این 7 ملکوت نماز رو که الله ببینید، با اینا جلو برید، با اینا حرکت کنید. در هر کدوم از اینها گفتم این 7 ملکوت نماز رو در 7 ملکوت طواف ابتدا پیاده کنید، تا وقت بعد انشاءالله خداوند مراتب بعدی رو شروع کنید. حالا انشاءالله وقتی برسیم به بحث سعی را که گفتیم، حالا مجدد در سعی دوم باز اشاره میکنیم، و همچنین در حالا وقت جمرات که انشاءالله عرض کردم، خدا انشاءالله روزیمون بکنن. فقط یک روایت هم در باب کعبه معظمه، این روایت رو هم حیف نشنید، جناب امیرالمؤمنین فرمودن اذا خرجتم حجاجا الى بیت الله، بعدم وقتی خدا روزیتون کرد و شما جز حجاج بیت الله قرار گرفتید، فاکثر النظر الى بیت الله، بعدم سعی کنید به این کعبه خیلی نگاه کنید، فان لله معت و 20 رحمتا عند بیته، فرمود خدای متعال اینجا 120 رحمت رو مخصوص کعبه نازل میکنند. این جزء رحمات خاصه، چون خدا یه رحمت عام دارد و رحمتی وسعت کلشه. اما فقط اینجا خدا در هر آنی 120 رحمت مخصوص کعبه معظمه نازل میکنند که فرمودن ستون الطائفی، شرط رحمت رو به کسی میده که طواف میکنه، و اربعون للمصلین، چهل تا به کسانی در مسجد حرام نماز میخونن، و اشرون للناظرین، و 20 رحمت رو به کسی که نگاه به کعبه معظمه میکنه. پس شما نگاهتون به کعبه فقط یعنی در هر آن گرفتن 20 رحمت خاص. طواف کردید 60 تا، نماز خوندید 40 تا، پس میدید شما تو مسجد حرام که هستید دائما علاوه بر اینکه تحت رحمات عامه خدای متعال هستید، دائم این رحمات خاص هم نصیبتون میشه. بنابراین چه جایی واقعا انسان شریفتر از این مکان پیدا میکنه؟ الحمدلله واقعا من بینید گاهی اوقات زاره بعد اگر آنو سفر طولانی میشد میخواستن زودتر برن، گاهی خوشحال شدن بیوز که از آن بود بابت کنید گریه میکرد، میگو حاجا شنیدم شاید 5 روز سفر ما زودتر بشه، خدا نکنه یه اتفاق بیافته. ببینید ما تازه فهمیدیم کجا هستیم، میخوام چه بکنیم. الحمدلله خیلی خوب. حالا و امام صادق هم فرمودن این هم بذار من نظر الى الکعبه لم یزل تکتب له حسنه و تمها انه سیئه حتی ینصرف به بصره انها. امام صادق فرمودن کسی که نگاه به کعبه معظمه میکنه لم یزل، این کلمه لم یزل نفی در نفی است، چون یزل زال یزیلو یعنی زائل شدن میشه نفی. لم هم که نفیه نه، بعد نفی در نفی میشه با چی؟ اثبات، میشه پیوسته، میشه علد دوام. خواهدم پیوسته شخص وقتی که نگاه به کعبه میکند خدا یک حسنه برای او ثبت میکند و یک سیئه ازش محو میکنه تا وقتی که نگاهش رو برداره. وقتی نگاهش برداشت دیگه این برکت هم ازش برداشته میشد. پس انشاءالله عرض کردم در مسجد حرام، یعنی اینجا ببینید اصلا غلغله فیوزات و رحمات الهی است، هر گوشش ببینید یک برکته. و عرض کردم واقعا سزاوار که انسان از این فضا هر چی میتونه بیشتر استفاده بکنه. خدا انشاءالله روزیمون بکنه. و آخرین روایت هم در همین زمینه باز امام صادق دیگه انشاءالله بریم سراغ حج. فرمودن من نظر الی الکعبه بمعرفت فعرف من حقنا بحرمتنا مثل الذی عرف بل من حقها بحرمتها غفر الله له ذنوبه و کفاه هم الدنیا و الاخره. خب از رفت فرمود امام صادق کسی که نگاه به کعبه بکند و به معرفت این همراه با یه شناخت باشه. بعد اینجا ببینید عرض کردیم که کعبه معظمه گفتیم با همه عظمتی که دارد اینجا در واقع وقت شما امام سجاده در اون خطبه شون فردن انا بن مکه و منا و بعد یا من فرزند مکه، فرزند زمزمم، فرزند صفاهم. اینجا ببینید اون وقت بعد این بیت در واقع گفتیم مظهر اون تجلیات حق است و خب بحث انسان کامل به گرفتن اون تجلیات خیلی اینجا معارفه. فرمودن وقتی شخص به کعبه نگاه میکند حق ما اهل بیت و حرمت ما اهل بیت رو هم بشناسند، یعنی ما رو قبول داشته باشد. بعد فرمودن خداوند و گناهان او رو با نگاه به کعبش مورد غفران قرار میده و هم در واقع خواسته های دنیا و آخرت او رو بهش عطا میکنه. خدا انشالله روزی ایمان بفرما. صلوات خط کنید. ما صلی علی محمد. خب اما حج، قبلا عرض کردیم که حج دو بخش است. بخش اول عمره بود که شما انجام دادید، حالا اما بخش دوم اعمال حج است. اعمال حج اولین اونها با احرام باز آغاز میشه، اما احرام حج یه فرق با احرام عمره دارد. در احرام عمره انسان خارج از حرم است، در میقاته و اونجا محرم میشه، تازه میخواد از اونجا اجازه ورود به حرم بگیرد. خیلی دقت کنید، از اونجا میخواد تازه اجازه ورود به حرم بگیرد و بیاد وارد حرم بشه. اما احرام حج انسان در حرمه، از حرم میخواد مرتبه احرام رو بنده. و جالبه، افضل مواد، اولا احرام حج جاش مکه هست، شهر مکه هست، از شهر مکه میشه احرام هست. حالا اینجا یه اختلاف فتوا هست که اونا رو کار نداریم، بعد در بحث مثال فقهیمون خدمت شما میگیم که حالا یا مکه کجا، مکه قدیم جدید، اینها یه بحثای دیگه، حالا فقهی است، اینا جای خودش داره. اما مکه که حرم است، محل احرام حج و افضل جای اون این که شخص وارد مسجد حرام بشه و اگر بتونه این نمازش احرامش رو بعد از نماز واجبی قرار بده، اگر مثلا نماز ظهر باشد دیگه افضل، بعد افضل این جاها خلف مقامه، همین جایی که نماز طواف خونده است، بیاد در اینجا محرم بشه، بیاد اینجا از اینجا احرام ببنده به محرم بشه. اینا همه نکاتی است با انسان توجه بکنن. کسی که داخل حرم است احرام می‌بندد، پس این باز یه هدف خاص داشته باشه. خب حالا این هدف رو من فقط امروز یه جمله بگم، خیلی به این دقت کنید، بعد خودتون انشالله آماده باید بکنید برای این احرام. من فکر کنم هنوز بنده هیچ مطلبی رو مطرح نکردم، شما یه مقدار به عظمت احرام حج پی بردید. چرا؟ چون عرض کردم اون احرام رو فقط مقایسه کنید، اون احرام عمره شما در خارج حرمی، در میقاتی محرم میخواد بشید، تازه وارد حرم بشید و اگر احرام نبندید اصلا بهتون اجازه ورود به حرم نمیدن. حالا شخص این اجازه رو گرفته است، وارد حرم شده، حالا میخواد دو مرتبه احرام ببندد، پس باید یه هدف والاتر از این حرم شما براش احرام ببندید. خب حالا اون هدف چیه؟ برگردید به مطلبی که شاید جلسه اول یا دوم بود که در جلساتمون عرض کردم خدمت شما. به این نکات از اونجا، حالا جای پیادشش اینجاست. خب به شما که خاطرتون هست گفتیم حج یعنی چه؟ یعنی کلمه حج چی بود؟ قصد. قصد. خب اینجا او عمره بود. حالا معنای عمره رو فکر بکنم دیگه فرصت نشد نگفتم خدمت شما که خود عمره در واقع از ماده عمران است و یعنی اون عملی که باعث آبادانی شخص میشه، به اون یک عمران میده، به اون یک آبادانی میده که نه اون رو وارد مرتبه جدیدی از عنایات حق میکند که وارد حرم میشه. اینا حالا دیگه بحثش گذشت. اما حج قصد بود، حالا شما میخواید احرام حج ببندید، یعنی احرام چی میخواید ببندید؟ قصد. خب هر جا گفتیم که قصد است یه مقصود است. شما الان پاشید آمدید جلسه، قصد آمدن جلسه رو کردید، مقصود شما چی بود؟ این جلسه بود، حضور در این کلاس درس بود. و واقعا همینجا این دکتر هم مناسبت بگم، آقا باور میکنید ما یه حدیث داریم جز احادیث معتبر ماست، امام صفحه وقتی کلاس درسی تشکیل میشه ملائکت الله میان و بال خودشون رو زیر پای اونایی که برای این کلاس آمدن پهن میکنن، میگه وقت تو بالا آمدی کلاس ارزشمند به تو جات رو بال منه. شما فکر نکنید روی خالی نشستید، روی بال ملائکه نشستید. و همینجا یه نکته بگم، ببینید خب الحمدلله امکانات هست، ضبط میشه و افراد بعضی میگن آنه ما اگر فرصی هرچه اینجور نیست، الحمدلله همیشه با اکثریت ظرفیت زهارا هستن، بیا ما میدیم بقیه از نوار گوش میکنیم، اشکال نداره، خوبه مطالب رو میشنوه، اما ما این از یه فیض نشستن روی بال ملائکه خودش رو محروم کرده نیست. این دیگه با گوش دادن نوار نیست. شما بینید که اوقات همین مطلب انسان ممکن از دیدم رادیو بشنوه، تلویزیون بشنوه، شبای قدر دیدید که خود طرف مسجد میشه، دیگه من میشنم کنار تلویزیون، بسیار خوب خوب، اما دیگه از فیض اون نشستن روی بال ملائکه تو دیگه محروم شدی خودت رو. این کلاس هایی واقعا اینه، اونم کلاسی که میاد انسان در حرمه، در حجه، و انسان میاد برای یادگیری معارف، هم شما میاد چکار بکنید، بدیم معارف رو بشنید. بسیار خب، حالا غرض این بود که پس وقتی انسان هر جا که یه قصد است گفتیم یه مقصود است. حالا حج، میخواد بگید احرام حج، مقصود چیه؟ گم شده شما همین مقصوده ها، اگر این مقصود رو پیداش کردید احرام حج شما احرام است اون وقت. خب حالا این مقصود چیه؟ خب شما ببینید همه اینها، همه این اعمال برای اینکه انسان به یک اولا مرتبه معرفتی از حق برسد و قرب او رو پیدا بکنند، وصل به او رو پیدا بکنند. شما بید امام امیرالمومنین تو مناجات شعبانی دارد، خدایا الهی حبلی کمال الانقطاع الک، خدایا ببخش به من، ببخش هبیه هبه کن کمال انقطاع به خودت رو، اومده اینجا به انقطاع حق برسد. و بعد آقا حالا این مقصود شما انشاءالله حالا میگیم بعد همه این مقصود تجلی میکند در اون هفت دور طوافی که بعد روزی عید دارید، که گفتیم اسمش هست طواف الحج، یعنی آی زائر مقصود تو حالا اینجاست، که از کردم در روایات اون وقت داریم طواف و زیاره، یعنی طواف و وصول، طوافی که انسان ناواصل شد رسید به قرب حق. حالا انشالله آقا یه نکته رو دقت بکنید، همه این مراتبی که شما الان پشت سر گذاشتید، از میقات و ورود به حرم و مسجد حرام و طواف و سعی و مرام مقاماتی که از این به بعد میرید، اینا هر کدوم یه مقامند، یه ملکوتند، از هفت دور طواف ببینید، دوباره احرام میبندید، دو مرتبه وارد وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، بعد میاد روز عید و اعمال روز عید و اینها، هر کدام از اینها اینا یه منزل‌هایی هست که سالک از این منزل‌ها داره هی عبور میکنه تا به منزل مقصود برسید. من مثال براتون بزنم، شما خونه تونید قصد زیارت علی ابن موسی رضا رو مثلا میکنید، بخواید با ماشین خودتونم برید، خب شما از خونه که حرکت میدید هی منزل منزل عبور میکنید، میرسید اول به این شهر به اون شهر، این شهرها رو یه منزل بدونید. اما اینجا شما هیچ کدوم مقصود شما نیسته، یه شهر میمونید از روشون رد میشید، یه استراحت میکنید، برید آنن حرکت میکنید، بگید برم زودتر به مقصودم برسم و مقصود شما علی ابن موسی است. اونجا که رسیدید دیگه رسیدید، نائل شدید، به قصدتون رسیدید. حالا و انشاءالله اینجا هم همینه، احرام یه منزله، دارید میرید چشم اون یا اون دوست به شما یه پیغام داده، گفته اگر میخوای به من برسی با دینا رو بپیمان. پس شما دارید میپیمایید و حرکت میکنید، احرام ببند، احرام ببند، بیاد به عرفات میام، اما هیچ جا اینجا مقصود شما نیست. برو شبر مشعر باش، شبر مشعر میمونم، بیا برو رم کن، رم میکنم، اینجا برو قربانی کن، قربانی میکنم، برو سر به تراش، سر میتراشم. اینا هیچ خودم بینم منزلت عبور از این منزل هاست، اما مقصود من یه جای دیگری است. وقتی وقت میاد وارد مکه میشه و میاد به طواف بیخل ها، حالا این منزل ها، حالا مقصد تو و مقصود تو. حتی این عمره ای که شما به جا آوردید یه منزل، کلش یه منزل بود ها، که شما این منزل رو پشت سر گذاشتید. و اینا حالا ببینید آقا، خب یه نکته جالب دقت کنید، اینا خیلی قدر انشاءالله بدونید. وقتی انسان مسافر است و در سفر یه مقصود دارد و از هر منزلی میگذرد، چون میدونی دیگه به این منزل بر نمیگردد، چیکار میکنه؟ توشه اون منزل رو بر میدارد. شما مثلا رسید به این شهر، بنزین ندارید، به این بنزین میزنم، آب ندارید، آب بر میدارم، میوه ندارید، بر میدارید، به این بین راه دیگه برستم به اون منزل. خیلی خوب، حال اینجا هم همین خبره، به شما گفتن هر منزلی که عبور میکنی دیگه بر نمیگردی، در تمام طول سال یک عصر عرفه است، یه نیم روز دیگه تمام شد، بر سال آینده در تمام سال یه بین طلوع این مشعر است و بس، دیگه برو تا سال بعد. بیتوت منا دو شب یا سه شب، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، دیگه برو تا سال بعد. پس این منزل ها که گذشت دیگه بر نمیگرده. اما سالک میباید یک هشدار به خودش بدن، یه توجه بدن که آقا این منزل، میباید توشه این منزل رو برداریم. مثل از کردم شما تو مسافرت از اون میگید اگر اینجا بنزین نزدم دیگه تا منزل بعدی دیگه بنزین نیست و منم تمام میکنم، پس بردارم. حال اینجا هم همینه، میباید انسان چه کار بکنن؟ توشه این منزل ها رو با خودش بردارد تا برسه بتونه خودش رو به اون منزل مقصود برسونه، و الا در بین راه میمونه به اون منزل مقصود. یعنی اگر کسی با آقا ببینید این نمونه رو بگی بشنوید، الان اگر کسی وقوف عرفاتش عمدن فوت بشه، حجش باطله، تو دیگه اصلا موندی همینجا، تو به مقصود نمیرسی، دیگه رها کن، حج باطل. ولی بر بموند یک سال منتظر تا دوباره حج بشه بیارد، به وقوف به عرفات رکن است که بعد میگید. یا مثلا وقوف به مشعر همینجور، اگر عمدن وقوف باطل شد حجی تمام، تو توشه منزل رو نترستی برداری، دیگه اجازه ورود به منزل بعدی رو نداری. به هر کدوم از این منازل وقت ظرفیت ورود به منزل بعدی رو به انسان میده. تا وقت انشاءالله عرض کردم به منزل مقصود انسان نائل بشه.
بسیار خوب.
حالا اولین منزل ما در این بعد از منزل عمره منزل احرام است.
بس فرس محرم بشه،
اونم از حرم محرم بشه. پس رو احرام حجتون خیلی دقت کنید، هر چه در احرام عمره در واقع یاد گرفتیم و بلد شدیم، اینجا دیگه باید اینا عمل بشن، اما با یه بار مضاعف و بالاتری. خودتون در حرم ببینید، ببینید آقا مثل اینجا ببینید که شما آمدید وارد این حرم، این راه روی خانه شدید، حالا منتظر ملاقاتید. به شما بیان اینا نوبت تو شد بیاد، مثلا این کسی که از یک مثلا بزرگی وقت گرفته، حالا نوبتش نشسته تا وقتش رو با اون ملاقات کند. اینجا همین است، شما میخواید با همه یه وقت وجودتون احرام ببندید. خب حالا یه معنای اینجا در احرام حج بگم که در احرام عمره خدمتون نگفتم. پس حالا ببینید یه مقدمات، اونجا یک سری مطالب باز گفته میشد. در اولا اونجا شما یه کار کردید که اگر اون منزل رو پشت سر نگذاشته باشید، اجازه ورود به این منزل رو ندارد. خب اون منزل چی بود؟ شما در احرامتون چی نیت کردید؟ گفتید خدایا لباس گناه رو در آوردم، به لباس اطاعت پوشیدم. دو سوم گفتید خدایا اون چرا تو حرام کردی بر خودم حرام کردم. ایست منزل رو شما پشت سر گذاشتید. حالا یه کسی حرام نکرده باشه، متلبس به گناه باشه، همین دیروز دیدید کاروانایی که آمدن، خب متاسفانه خانم دیدم با یه وظیفه اینجا تو خیابان تهران دار راه میره، تو اینجا بود با همون شال و موها بیرون، بهش به شوهرش گفتم آقا و من گفتم خیلی خب بس یه تموم شد بلش کرده منه، حتی حاضر نشد حرف بشنه. گفتم شما ببینید احرام بستی، شوهرت اون چه خدا حرام کرده من حرام کردم اینجوری؟ بابا میگه من عینا اینجوری گفت. گفت بس خیلی تموم شد حالا. گفتم باش. خب حالا این بخواد احرام حج ببنده یه میشه؟ من اجازه میدم. بله همش این شکل یادتون باشه، به درون کعبه رفتم و حرم را هم ندادم. چقدر شاعر پیرپن معنا گفته، میگه من حرم که هیچی آمدم رفتم، این در کعبه رو باز کردم، من رفتم داخل کعبه ولی به حرم را هم ندادم. آقا من یک قضیه رو عرض بکنم، این حالا دیگه عرضمون انشاءالله باش براقش فردا، برای که این معنای به درون کعبه رفتن و حرم را هم ندادن دو بفهمن. یه بزرگواری میگفت من در کربلا بودم، تو خیابون داشتم میرفتم، دارم یه جنازه رو دارن میبرن به سمت حرم ابی عبدالله، ببرن طواف بدن بعد ببرن برای دفن. میگه من وقت نگام افتاد دیدم که این جنازه که یه پارچه سبز روش رو تابوت انداخته بودن، میگفتن یه دونه سگ رفته روی تابوت نشسته بود. خیلی تعجب کردم. میگه به خودم گفتم حتما این صاحبخون از اون که سگ داشته و ایسته گمالا دیگه اووردن تشریف کنه. میگه گفتم برم ببینم این سگ چیکار میکنه. میگه واقعا اول اینجوری بود. میگه آمدن دم جنازه رسید به حرم، همین که به مهدی خواستن وارد شدن، این سگ از اون بالا پرید پایین که گوشه نشست، اینا جنازه رو بردن داخل حرم و برگردوندن به مهدی که آمدن بینه، این سگ دو مرتبه پرید رفت رو جنازه نشست. گفتم چه خیلی سگ معدبه. میگه نه حرکت کردن. میگه من گفتم امروز دیگه میرم دنبالی من تا ده شد. گفت در بین برگشتن، چون از برهان اولیاء خدا بود، گفت یه دفعه متوجه شدم من دارم صورت باطن این رو میبینم. گفت از کناری پرسیدم رو جنازه چی میبینی؟ یه نگاه که گوی پارچه سبز. از بعدی گفتم فهمیدم که هیچ کس دیگه نمیبینه و روح ای ببینید قابده به صورت انسان نیستن، به صورت سگه. بعدم دل حرم ملائکه الله میگن میذارن سگ وارد بشه، جسم میخوای ببری ببر، ده بارم طواف بده. اما این حق نداره وارد بشه. ببین که برگشت دوباره برو ببینید اینجوریه. دیگه همین تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، یکی میگه به درون کعبه رفتم و حرم رحم ندادن، اون همینه. میگه که جنازه رو بردن تو حرم ابی عبدالله و این از در نگوشن در سهن تو برم. به من گفتن که تو در برون چی کردی که به درون خواهی آیی؟ گفتن تو بیرون چی کار کردی که میخوای داخل خونه بیا؟ خیلی خیلی انشالله اون معنای احرام رو موند انشالله فردا خیلی شما عرض بکنم. خیلی خلاصه بعد این چند روز انسان خودش رو آماده بکنه واقعا. ببینید آقا ایفا، من یک حدیث رو دقت کنید، این حدیث رو قبلا به شما نگفتم و یعنی واقعش فرصت نمیشود یا اصلا وهم و باعث اونقدرنی زیاده گاهی اصلا نمیشه اینها رو هم برد. یه حدیثی دیگه هم که از نعمت‌های خدا بر خودمون ببینیم و قدر برای این نعمت حتما شکر بکنید، این که سفر ما الحمدلله عمده سفر ما قبل از حج در مکه شد، چون بعضی کاروان هنوز دارن فردا میان پس فردا میان، عمده سفر اینا میشه بعد از حج. حالا این دست ما نبود، این لطف خدا بود، هیچ کسی جو کار خدا خواست واقعا. و باهمی یکی از آدم دعا میکرد فقط خدا یا کلیف اتفاق بیفته. حالا فضیلتش چیه؟ آقا امام صادق میفرمان اقامت یوم به مکه قبل الحج یعادل یومین بعد الحج، یک روز موندن قبل از حج در مکه معادل ثواب دو روز موندن بعد از حج رو دارند. هر یک روز دو روز، چون 20 روز موندی 40 موندی در مکه. خب حالا قرار است کردم این فاصله این مدت آقا یه بسیار وقت مقتنه نیست که انسان این مطالب رو بشنه و خودش رو آماده بکنه برای احرام هست که خیلی مهم است. حالا از خدا بخواه تو توافتون این شبها تو سهرها بشنید خدایا حج، اینا رو به خدای متعالید با زبون خودتون عرض کنید، خدایا حج یه قصد بود، مقصود منی به باخن انسان راست بگد خدا تو مقصود منی، بعد خدایا منو به خودت بس کن، منو به این مقصودم برسون و محروم نشم. به من نگم خلاصه من فردا به درون کعبه رفتی به حرم رحمت ندادم، منم بگم رفتم به وقوف و عرفات، رفتم مشعر، رفتم منا، رفتم اما بودا من از دم همون حرم نگه داشتم، گفتم تو بمون وقتی بر میگردی ها رو برو به جسم باشد انشان. سبحان ربی کرم به عزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.